سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تحریم های جدید را بر ویزای طالبان اعلام کرد. این تحریم ها در عکس العمل به محدودیت های وضع شده بر تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان وضع شده است. بلینکن دیروز با نشر بیانیه گفت که این اقدام را انجام می دهم و این محدودیت را بر برخی از اعضای فعلی و سابق طالبان، اعضای گروه های امنیتی غیر دولتی و سایر افرادی که گمان می رود مسئول یا دخیل در محدودیت های وضع شده بر زنان و دخترانند وضع می کنم. وزیر خارجه امریکا افزوده که اقدامات اخیر به گفته او ظالمانه طالبان شامل مسدود شدن دروازه های پنتون ها برای دانشجویان دختر و ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی است. او گفته که واشنگتن به امانگی با کشورهای متحد خود ادامه خواهد داد تا طالبان را بفهماند که اقدامات آنها ازینه های قابل ملاحظه خواهد داشت و از بهبود روابط با جامعه جهانی جلوگیری خواهد کرد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات چیزی نگفته است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی می کند که امروز و فردا چندین ولایت شاهد برفباری سنگین خواهند بود. در خبرنامه این اداره آمده که برفباری در ولایت های بدخشان، میدانوردک، بامیان، دایکندی، فرا، هرات، غور، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب و بادغیس در روزهای پنجشنبه و جمعه ادامه خواهد یافت. پیش از این در نتیجه سرمای شدید و برفباری های سنگین نزدیک به 200 تن در افغانستان جان باختن و هزاران راس مواشی هم تلف شدند. کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان تصمیم گرفته که معدن طلای ولسوالی چواب ولایت تخار به داوطلبی گذاشته شود. مسئولیت اکتشاف و افر این معدن در حکومت گذشته از سوی یک شرکت خصوصی آغاز شده بود، اما سال گذشته این روند با دستور حکومت طالبان متوقف شد. در نشست دیروز تحت رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، تصمیم گرفته شد که معدن طلای ولسوالی چاب دوباره به داوطلبی گذاشته شود، اما در خبرنامه گفته نشده که قرارداد با شرکت پیشین لغو شده یا نه. گفته می شود که این معدن حدود 30 تن طلای خالص دارد. ازبکستان خدمات ریل به افغانستان را از دیروز توقف داد. اداره ریل ازبکستان در خبرنامه دیروز گفت که از اینکه افغانستان نتوانست مراقبت تکنیکی و به وقت از این پروژه کند، ناگزیر شد که خدمات ریل به این کشور را توقف دهد. به نقل از خبرگزاری انترفاکس، نماینده های ازبکستان و حکومت طالبان در شهر مرزی ترمز در اواخر ماه دسامبر دیدار کردند که در آن توافق شد کارهای تکنیکی خط ریل در داخل افغانستان تا اول فوریه امسال پایان می‌یابد. این خط ریل که از بندر حیرتان تا شهر مزار شریف امتداد می‌یابد، 75 کیلومتر طول دارد و در سال 2010 به هزینه 129 میلیون دلار به بهره برداری سپرده شده بود. وزارت خزانه آمریکا تحریم‌های تازه را بر 22 شهروند روسیه و شرکت‌های این کشور وضع کرده. اداره کنترل دارایی‌های خارجی در این وزارت دیروز در خبرنامه‌ای گفت که افراد و شرکت‌هایی که با تحریم‌ها روبرو شدند در امور دفاعی روسیه سهم دارند و در صنعت نظامی این کشور نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کنند. آمریکا و متحدانش پس از تهاجم غیرمعجل روسیه بر اوکراین بارها بر مسکو و همپیمانانش تحریم وضع کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امان طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبرین برنامه میشنوید که انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تحریم های جدید را بر ویزه طالبان اعلام کرد. این تحریم ها در عکس العمل به محدودیت های وضع شده بر تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان وضع شده است. بلینکن دیروز با نشر بیانیه گفت که این اقدام را انجام می دهم و این محدودیت را بر برخی از اعضای فعلی و سابق طالبان، اعضای گروه های امنیتی غیر دولتی و سایر افرادی که گمان می رود مسئول یا دخیل در محدودیت های وضع شده بر زنان و دخترانند وضع می کنم. وزیر خارجه آمریکا افزود که اقدامات اخیر به گفته او ظالمانه طالبان شامل مسدود شدن دروازه های پنتون ها برای دانشجویان میان دختر و ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی است. او گفته که واشنگتن به امانگی با کشورهای متحد خود ادامه خواهد داد تا طالبان را بفهماند که اقدامات آنها ازینه های قابل ملاحظه خواهد داشت و از بهبود روابط با جامعه جهانی جلوگیری خواهد کرد. انتونی بلینکن در اکتبر 2022 از ممنوعیت سفر چند تن از رهبران طالبان به دلیل فشار بر زنان در افغانستان خبر داده بود که در آن زمان با عکس العمل وزارت خارجه طالبان روبرو شد. وزارت خارجه طالبان گفته بود که این گونه اقدامات می تواند در روابط دو کشور مانع ایجاد کند. ده ها تن از رهبران طالبان در فهرست تحریم های ایالات متحده آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد اظهارات جدید انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا چیز نگفته است. از آگست 2021 زمانی که طالبان دوباره به قدرت برگشتند، محدودیت های شدید را بر دختران و زنان در افغانستان وضع کردند. دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را ندارند. دروازه های پنتون ها برای دانشجویان دختر مسدود است. زنان و دختران از کار در اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی و از رفتن به حمام های عمومی، پارک های تفریحی و کلاب های ورزشی منع شدند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. شمار از نظامیان در حکومت پیشین افغانستان میگویند که از تهدیدهای جانی در برابر همکاران باقی مانده ایشان در آن کشور خیلی نگرانی دارند. به گفته آنها شمار از نظامیان پیشین با جبر و فشار از صفوف اردو بیرون کرده شدند و اکنون در کنار مشکل اقتصادی جانهایشان نیز با خطر روبروست. این سو ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان با شمار از جنرالان پیشین دیدار کرده و از امنیت آنها اطمینان داده. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در دیدار با شمار از جنرالان پیشین گفته که زخم‌های گذشته باید درمان شود و به باورش برای این کار به اخلاص و محبت نیاز است. ملا محمد یعقوب مجاهد چهارشنبه به این جنرالان اطمینان داد که امنیتشان تامین است و وعده هم سپرده که مشکلات در برابر این نظامیان حل خواهد شد.
اکنون با عزم تازه و اراده قوی تلاش میکنیم که نظام و کشور اسلامی را به هر قیمت ممکن حفظ و از خاک ما دفاع کنیم.
تا هنوز معلوم نیست که جنرالان پیشین با سرپرست وزیر دفاع حکومت طالبان از کدام مشکل و چالش های یادآوری کردند. اما در ویدیوهایی که از نشست چهارشنبه از سوی سخنگویان حکومت طالبان با رسانه ها شریک ساخته شده، شمار از جنرالان پیشین در مورد همکاری با طالبان در دفاع از افغانستان سخن میگویند. این سو شمار از نظامیان پیشین میگویند فضا برای همکارانشان در افغانستان تنگتر شده و هر از گاه آنها از سوی طالبان بازداشت، شکنجه و حتی کشته می شوند. عبدالرؤف ارغندیوال قماندان پیشین قول اردوی ظفر می گوید شمار از جنرالان که سرپرست وزیر دفاع طالبان با آنها دیدار کردند نگرانی های امنیتی داشتند و برخی از آنها مورد تهدید هم قرار گرفتند. آقای ارغندیوال به گونه مثال از جنرال شورگل یاد کرد که با ملا محمد یعقوب مجاهد دیدار کرده، کسی که به باور او شش ماه را در بند طالبان سپری کرد و با میانجیگری بزرگان قومی رها شد. قماندان پیشین قول اردوی ظفر بر رادیو آزادی گفت که همکاران گذشتهش در افغانستان با مشکلات زیاد روبرواند.
تا جایی که من معلومات دارم، نه تنها جنرال سیبا، تمام نظامی های نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان توسط طالبا تهدید به مرگ و شکنجه میشن و به نوعی اینا را تحت فشار قرار میدن که بیاین به شکل سمبولیک حضور فیزیکی پیدا کنن و از حضور از یا از پخش نشر تصاویر و صحبت های از یا استفاده ابزاری صورت بگیره.
یکی از جنرالان دیگر هم که در نظام جمهوری گذشته کار میکرد و اکنون در افغانستان است، بر رادیو آزادی گفت که با خانوادهش هر روز در هراس زندگی میکند و هیچ گونه اطمینان از امنیتش ندارد. این جنرال که خواسته بنابر دلایل امنیتی از او در گزارش نام گرفته نشود، همچنان میگوید که منابع مالی و یا معاش هم ندارد. بانک طالبان با گرفتن قدرت در تابستان سال 2021 عفو عمومی اعلام کردند. باز هم گزارش های پی هم از کشته و ناپدید شدن نیروهای پیشین امنیتی توسط طالبان نشر شده. دیدبان جهانی حقوق بشر در یک گزارشش سال گذشته گفت که طالبان با رسیدن به قدرت بیش از 100 تن از نیروهای پیشین امنیتی را کشته و یا ناپدید کردند. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان با نشر گزارش سال 2022 دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که در سال گذشته هم از میزان تهدیدها در برابر نیروهای پیشین افغان کاسته نشده است.
گزارش های دیدبان حقوق بشر همچنان نشان میده که نیروهای دولت سابق افغانستان توسط طالبا به زور ناپدید شده.
طالبان پیش از این گزارش ها در مورد کشتن و شکنجه کردن نیروها و نظامیان پیشین را رد کرده، اما پذیرفتند که در برخی ولایت ها شاید بنابر دشمنی های شخصی شمار از این نظامیان با تهدید روبرو شده باشند. شمار نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان تا حدود 350 هزار تن تخمین می شد. برخی از آگاهان نظامی می گویند اگر مشکل نیروها و نظامیان پیشین حل نشده بماند و آنها در چارچوب حکومت جذب نشوند، شاید هر گروهی از آنها برای منافع شخصیش استفاده کند.
شنیدید که سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان با شماری از جنرالان و نظامیان گذشته دیدار کرده و با آنها از امنیتشان اطمینان داده. در این حال محمد رادمنش از جنرالان پیشین اردوی افغانستان به این باور است که در حال حاضر هیچ گونه تعهد از جانب طالبان با مقامها و نیروهای پیشین نظامی وجود ندارد. جاوید نعیمی با آقای رادمنش گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که هدف از دیدار سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان با جنرالان پیشین چی بوده میتونه؟
هیچ مقام دولتی در هیچ وقت برای بخشی از جامعه که فکر می کنند اپوزیسیونشان است اخطاری صادر نمی کنند و طبیعتا این مورد در هیچ جای دنیا مشاهده نشده است. اما دیده می شود که در مرکز کابل، پروان، لوگر، غزنی، هرات و ننگرهار افسران و جنرالان مورد حمله قرار می گیرند و کشته می شوند. مولا یعقوب هم که خود از جمله میان روهای طالبان گفته می شه، شاید خوشبینی خودش را نسبت به وضعیت برای افسران نشان داده باشد.
آقای رادمنش، آیا فکر میکنین که افسران و جنرالان پیشین در اردوی طالبان جا خواهند داشت؟
افسران پیشین در وزارت دفاع فقط انگشت ششمند. با ایشان به حیث افسران مسلکی برخورد انسانی صورت نمیگیرد. طالبان طیف های مختلف دارند. افرادگراها به هیچ صورت با حسن نیت با افسران برخورد نمی کنند. افسران به یک ترکیب نسبی برای کار و اجرای فعالیت های مسلکی وجود دارند، اما جنرالان طور انگشت شمار به نحو تباری و شناخت قوی قومی ممکن وجود داشته باشد، اما دیگر کسی به حیث جنرالی که بتواند امر و نهی داشته باشند نیستند. تمام مقامات بلند ادارات وزارت دفاع از طرف طالبان اداره و کنترل می شود.
و شما از همکاران پیشینتان در وزارت دفاع چی میشنوین، چی اطلاعات دارین که در چی وضعیت قرار دارند و چگونه برخورد با اونا از طرف طالبان صورت می گیره؟
نظامیان بازنشسته چون تقاعدیشان اجرا نمی شود در وضعیت فوق العاده خراب اقتصادی قرار می گیرند و از نگاه اجتماعی هم صدایشان را هیچ کسی نمی شنود. نظامیان پیشین به کارهای شاقه در داخل افغانستان و در ایران و پاکستان می پردازند و مورد تعقیب و تهدید هم قرار می گیرند.
محمد رادمنش از جنرالان پیشین اردوی افغانستان با رادیو آزادی صحبت می کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
پلیس پاکستان 23 نفر را به تام ارتباط در انفجار دوشنبه در شهر پشاور بازداشت کرده. در حالی که مقام ها از تحقیق گسترده در این مورد خبر میدند، باشنده های شهر پشاور از امنیتشان نگرانی دارند. باز هم جاوید نعیمی جزئیات میده.
پلیس پاکستان از بازداشت ده ها مظنون به اتهام ارتباط با انفجار مرگبار در مسجد در منطقه پلیس لاینز پشاور خبر میدهد. یک مقام ارشد پلیس که خواسته بنابر حساسیت موضوع نامش گرفتن نشود، روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که نام های مظنونان افشا نخواهد شد. در حمله روز دوشنبه که انگام ادای نماز چاشت رخ داد، بیش از 100 تن کشته شدند. در حالی که مقام ها از آغاز تحقیق گسترده در مورد این رویداد خبر میدهند، مردم ابراز نگرانی از امنیتشان کردند. انورزاده دکاندار در شهر پشاور است. او به فرانس پرس گفته که پرسش های زیاد در مورد حمله انتحاری دوشنبه وجود دارد.
کسانی که مسئولیت امنیت ما را دارند، اگر خانه خودشان هدف حمله قرار می گیرند، از ما کی محافظت خواهد کرد؟ پرسش بزرگ مطرح است که چگونه انتحار کننده با مواد منفجره به منطقه به شدت محافظت شده خودش را رساند. مردم بدون شک این پرسش را مطرح خواهند کرد.
فیصل خان، یکی از دست فروشان در پشاور، هم گفته که نگرانی مردم در این شهر روز افزون شده.
بیش از هر زمان دیگر کار ما آسیب پذیر می شود. مردم از رفتن به مسجد نگرانی دارند. از ادای نماز در آنجا نگران هستند. وضعیت خیلی بدتر شده.
پلیس پاکستان میگوید که حمله کننده ظاهراً با بیرون از این کشور ارتباط داشته، اما به گفته مقام ها مهاجم شاید با باشنده های محلی هم در ارتباط بوده است. حمله واکنش های زیاد داشت. در افغانستان امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز در نشست در کابل گفت که پاکستان نباید برف بام خودش را بر بام دیگران اندازد.
ما مشوره می دهیم که در مورد انفجار پشاور تحقیق همه جانبه انجام دهند. این منطقه با جنگ، باروت و انفجار آشنایی دارد. امکان ندارد که یک انتحار کننده با یک بم یا یک بشکه به این حد تخریب بزرگ کند.
در نتیجه حمله انتحاری دوشنبه، بخش بزرگ از سقف مسجد فرو ریخت و ده ها تن را زیر آوار گرفت. مقام های امنیتی پاکستان تخمین می کنند که شاید از 10 تا 15 کیلوگرم مواد منفجره در حمله بر مسجد پشاور استفاده شده باشد. مسئولیت رویداد را تا هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. پیش از این خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش کرد که یک فرمانده طالبان پاکستانی به نام سربکف مهمن مسئولیت حمله را پذیرفته بود. اما محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، دست داشتن جنگجویان این گروه در حمله دوشنبه را رد کرده و گفته است که پلیسی جنگی آنها حمله بر مسجدها را در بر نمی گیرد. مقام های پاکستان می گویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حمله های طالبان پاکستانی در داخل آن کشور به طور چشمگیر افزایش یافته است.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوین. آلهم برنامه های افتوار و آلهم برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری آماده نشر از رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، امیدواریم از گزند روزگار در امان باشید و این برنامه زن و زندگی را به خوبی بشنوید. این برنامه را در مورد پرداخت تویانه های گزوف از سوی خانواده داماد به خانواده عروس تهیه کرده ایم. تویانه خانه در افغانستان به مقدار پولی گفته می شود که حین عقد نکاح خانواده داماد باید به خانواده عروس پرداخت کند. تویانه را بعضاً شیربها هم می دانند. در افغانستان بیشتر خانواده ها تویانه را که معمولاً مبلغ هنگفتی است جداگانه دریافت می کنند. تویانه برخلاف آنچه در مورد مهر در قواعد اسلامی آمده است به طور مستقیم به عروس پرداخته نمی شود، بلکه این پول به حساب پدر، برادران یا هر کس دیگری که سرپرستی عروس را به عهده دارند داده می شود. این رسم در مناطق مختلف افغانستان فرق دارد و از چند صد هزار تا بیش از 1,000,000 افغانی مقدار آن می رسد. هرچند حکومت طالبان چندی قبل با اعلامیه گفتند که اخذ تویانه گزاف جواز شرعی ندارد و وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان نیز در این اواخر به امامان مساجد در سراسر افغانستان دستور دادند که ممنوعیت پرداخت و اخذ تویانه را به مردم اعلام کنند. اما این رسم تویانه بنابر دلایل مختلفی در بیشتر ساحات این کشور تا هنوز هم حاکم است و داماد مجبور است مقدار پولی در هنگام عقد نکاح و پدر عروس بپردازد که از این رو بیشترین فشار و مشکلات در زندگی آینده دختران وارد می شود. شکیلای 19 ساله باشنده منطقه بایان ولایت پروان یکی از دختران است که در مقابل 5 لک افغانی به مرد 50 ساله به زنی داده شده است. وی میگوید مطابق رواجی که در خانوادهشان وجود دارد به خواست پدر و مادرش تن داده است.
فامیلم 5 لک تویان از ما گرفته. چندان زندگی نداریم، هر روز قرضدارا پشت دروازه می قرض ما رو بده. شوهرم دکاندار است، تو کارش نمیشه دیگه. تمام روز در خانه می غصب می باشه، جنگ میکنه. پدر مادرم سرما قبولاندن.
گرفتن تویانه که یکی از چالش های بزرگ فراراه ازدواج دختران است و از گذشته های دور در میان خانواده های افغان رایج بوده است، سبب بالا رفتن سن ازدواج نیز می گردد. مونسه از ولسوالی دیسبز ولایت کابل که به گفته خودش در مقابل 400 هزار افغانی با مرد نامزد شده است گفت خیلی از زندگیش رنج می برد و مدت 3 سال می شود که روی نامزدش رو ندیده است، زیرا نامزدش به خاطر تهیه پول تویانه و دیگر مصارف عروسی به ایران رفته است.
نامزد ما غیر از امروز نامزدی 3 سال میشه که ندیدیمش، کار کردن در ایران رفته به خاطر که تویانه تلویستین دیگه، غیر از اینکه خرج مصرف توی پورا کردن از این بسیار سخته، سر از موندن دیگه او به خاطر کار کردن در ایران رفته تا که مصرف توی پیدا کنه و بیا بازرسی کنه.
شکی نیست که والدین خوشی اولاد خود را می خواهند، اما رسم تویانه این سنت ناپسند پرده بر روی عواطف و مسئولیتهایشان می اندازد و زندگی اولادشان را به کام خطر می اندازند. سرعی یک تن از مادرانی که چند قبل پسرش را نامزد کرده است با نگرانی زیاد گفت خانواده دختر 4,000 دلار تویانه بر آنها گذاشته است. خانم سرعی می افزاید
یعنی میالا فعلا ما یک پسر ما نامزاد ساختیم، پسر ما خود شما شام نداره، محصل است. یعنی باور میکنی سر ما 4,000 دلار مونده. ما خود میران هستم که از کجا کرد 4,000 دلار؟ این تویانه گفته و این مصارف بیجای شیرین خوری و دوتل و تقریبا 300 نفر و این بسیار کلش همی یک تکان است برای یک فامیل. و اونو خاطر از بچه بیچاره قرار شیشته و دخترم با مو فامیلا ظلم میکنن سر اولادای خود، با مو خاطر دیگه عمرشان زیاد شده.
به گفته شماری از زنان افغان این گونه ازدواج ها دختران را با مشکلات روحی و روانی دچار ساخته و آنها را از اجتماع دور می سازد. کریمه سالک یک تن از زنان افغان می گوید که این ازدواج ها بر اساس عنانات ناپسند جامعه افغانی و پایین بودن اقتصاد خانواده ها در افغانستان صورت می گیرد. وی می افزاید
ول گرفتن، گله گرفتن، این مردم افغانستان یک روایت برو پیش خود گرفتن که دخترهای خود با پول بسیار گزاف سودا میکنن. پشت از این همی گردن که آیا امی دختر این بچه با هم توافق روحی دارن یا ندارن، بزوری پول فروخته میشه. امی که وقت فروخته شد پدر و مادر در غم عیش جان خود میشه، میمانه دختر بیچاره در میدان. او بچه حتمی قرض میکنه باشه، هر زمانی که قرضدار میاد او دختر یک تنه میشنوه، از طرف خوشو ننو فامیل خسر، حتی شوهر بلد کوب کشانده میشه و از زندگیش فوق العاده خراب میشه. طلاقات صورت میگیره، خشونت علیه یکدیگر صورت میگیره، خودسوزی ها صورت میگیره، فرار از منزل صورت میگیره.
بنابر اظهارات خانم سالک، گاهی این گونه خانواده ها هم قصر نیستند، زیرا اوضاع اقتصادی و اجتماعی بر آنها فشار می آورد که با گرفتن تویانه های زیاد مایل شوند و در این میان واضح است که اکثر دخترانی که آنها را خانواده هایشان به خاطر پول به شوهر می دهند زندگی موفقی نداشتند. از سوی هم اخذ تویانه نه تنها دختران بلکه پسران را نیز با مشکلات روبرو می سازد. به گپ های میرویس و سمیالا باشنده های ولایت کابل گوش بدهید که به خاطر اخذ تویانه گزاف و مصارف بیش از حد در عروسیشون از سوی خانواده دختر شکایت دارند.
فامیل ها تویانه را بلند برده، نمی فهمند فامیلی کمی اقتصاد مردم چقدر ضعیف است که امیر پوره کده میتونه بچه خیلی یا نمیتونه. موتر دارم، از صبح تا شب کار میکنم، لم خرچ فامیل خود جور میکنم، از همین بگذرم فامیل تویانه را یک کم بگیرم. تویانه خب بیخی نده، اسلام است، نده قانون است، دختر فروشی سی بیخی.
از روزی که من نامزد شدم تا روز تقدیمی تقریبا 35 لگرپک بالیس قلم خود پدرم حسابی گرفته بود، ما 35 لگرپ مصرف کردیم. تنها یک مصرف شوارسی که ما در هتل رونیز گرفته بودم 9 لگرپ که 800 نفر شده بود ما در اینجا تولید کردیم.
گفته می شود بسیاری از جوانان پس از عروسی باید در مدت چند سال قرض عروسیشان را بپردازند و نمی توانند برای خود و اطفال آینده ایشان پسندازی داشته باشند. با گفته برخی ها عقض تویانه های گزاف یک مانع بزرگ دیگری برای ازدواج دختران هم شده که بسیاری از آنها به این دلیل نمی توانند سر وقت ازدواج کنند. علاوه بر این سخت‌تر شدن شرایط ازدواج در جامعه افغانی باعث شده است که سن ازدواج دختران نیز بالا برود. احمد شاه باشنده ولایت بغلان میگوید که وقتی در خانواده آنها دختر عروسی میکند هر قدر تویانه آن بیشتر باشد و همان اندازه در میان خانواده خسرانش قدر و عزت می داشته باشد. احمد شاه در این باره می افزاید.
همین رسم رواج است، از سابق همین رسم رواج ما بوده که هم دختر بتیم تویانه بگیریم و هم دختر بگیریم تویانه بتیم. اگر تویانه نگیریم مردم تا بنا می چهار قوم خیشی که داریم ما فکر میکنه که البته دختر ما کدام نقص داشت، کدام عیب داشت، چی گپ بود، خدا میدونه که البته کدام چی داره. نه بیادر ما کارسی کرد تقریبا 5 لک ما تویانه دادیم. وقتی که خوار ما مارسی کرد 5 لک ازش تویانه گرفتیم. دیگه این نمی رسم رواج در افغانستان با بخصوص در بین خیش قومایی که ما داریم دینی می رواج است که نگیری مردم از آرا رقم فکر میکنن، از آرا رقم در پشتت گپ جور میکنن. هم یک خیش های ما بود وقت عروسی کرد گفتن جیز دو طرف هم میگیریم، ازش تویانه نگرفتن. اونمو گپ بود که در بین قوم چی گپ هایی که نخیزده بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
برخی ها میگن هرگاه تویانه دختر کمتر باشد و دخترشان را به پول ناچیز به شوهر بدهند، داماد زمانی که صاحب پول شود به فکر زن دوم می شود که به همین منظور آنها تویانه گزاف میگیرند تا داماد سالهای زیادی نتواند قرض عروسیش را بپردازد و به فکر زن دوم شود. شریفه باشنده ولایت پروان در این مورد توضیحاتی دارد.
ما تویانه میگیریم به خاطر از این که دختر ما ورزش داشته باشد. اگر تویانه نگیریم بچه دیگه دقصه دختر ما نمیشه، بیارزش میباشه. ما مردم رواد داریم که باید تویانه بگیریم دختر ما ارزش پیدا کنه و بخونه.
با این همه در این اواخر تصامیم از سوی شماری از بزرگان برخی مناطق افغانستان در رابطه با کاهش تویانه و بعضی از رواجهای ناپسند دیگری گرفته شده است. حاجی سید گل باشنده ولایت خوست گفت به بیشتر جوانان آن ولایت که توان پرداخت تویانه را که از 5 لک الی 10 لک افغانیست نداشتند و به خاطر کار کردن و جمع‌آوری پول تویانه به کشورهای دیگری می رفتند. آنان این تصمیم را گرفتند تا این رسم رواج‌ها را کاهش داده و یا از بین ببرند. وی علاوه کرد:
یک نفر وقتی که نامزد میشد ای امو ولور نمیتونیست که قرعه کنه یا پیدا کنه، بالاخره میرفت به خارج یا به ایران یا به ممالک عربی 5 سال 7 سال 6 سال تا 10 سال تا او پیسه را جمع کنه، بالاخره